شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ستاره دار توجه بفرمایید.
دوران رژیم حمله کرده بودن به او که با او رو گرفته بودن.
زندگی کردم که تهران به خاطر تهدید واقعا وحشتناک.
در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود.
جوری که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شد.
و هر یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش ها پیش او کوچه کرد.
خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران. خواهش
می‌کنم که شما داده نشه. برادرها و خواهرها همراهی کنند.
در فضای سیاسی به ظاهر یک دستی که بعد از انقلاب فرهنگی به وجود آمده به نظر می رسد جایی برای چالش باقی نمانده باشد. اختلافاتی که تا دیروز فقط در محافل خصوصی شنیده می شد کم کم در حال علنی شدن است. اختلافاتی که به ایجاد دو جبهه بندی سیاسی منجر می شود. اما با تمام اختلافات این دو جریان در پیروی از امام با هم اشتراک نظر دارند. دسته اول شامل گروه های عدالت‌خواه و جریانات روشنفکر مذهبی می شوند که میر حسین موسوی یکی از چهره های شاخص این جریان است. نکته جالب این است که دسته اول خود را محور و کانون مبارزه با آمریکا می داند و طرف مقابل یعنی طرفداران شهید بهشتی را به پیروی از اسلام آمریکایی متهم می‌کنند. جبهه بندی که بعدها چپ و راست نام می‌گیرد. منشأ این نامگذاری کشور فرانسه است، ولی آنچه در ایران شکل گرفته با نسخه فرانسوی آن کاملا متفاوت است. از آنجایی که عناوین چپ و راست ممکن است بار معنای منفی ایجاد کند، هر دو جناح از بکار بردن آن برای خود خودداری می کند. این نامگذاری در آن زمان برای تخریب طرف مقابل استفاده می شد. بعد از گذر سالها هنوز ابهاماتی درباره این مرزبندی ها وجود دارد. در این دوران انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم ترکیبی از هر دو جناحند، اما با توجه به جذابیت بالاتر شعارهای عدالت‌خواهانه و حمایت از مستضعفان طبیعی است که چپیهای دفتر تحکیم صدای بلندتری داشته باشند. در این فضای سیاسی و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوم، انجمنهای اسلامی دانشجویان که بعد از تسخیر لانه جاسوسی و انقلاب فرهنگی اعتماد به نفس دوچندانی پیدا کردند وارد صحنه می شوند. فعالیت های انتخاباتی دفتر تحکیم آغاز می شود. در پای جلسات سخنرانی و مناظره ها و میزه گرد ها و حضور شخصیت های دست اول سیاسی کشور در دانشگاه ها، شور عجیبی در بین دانشجویان ایجاد کرده. یکی از این جلسات همایشی است که در دانشگاه امیرکبیر و با حضور مهندس موسوی نخست وزیر وقت برگزار می شود. اکثریت دانشجویان بر این عقیدند که انقلاب فرهنگی زمانی به معنای واقعی محقق می شود که انجمنهای اسلامی در نهادهای قانونگذاری در کشور حضوری فعال داشته باشند. در این میان سوال مهمی بین اعضای تحکیم وحدت در جریان است. نحوه حضور انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم در انتخابات باید به چه شکلی باشد آیا همین که با برگزاری جلسات و مناظره ها شور انتخاباتی را دوچندان کنند کافی است یا باید به شکلی مستقیم و با ارائه لیست در عرصه انتخاباتی وارد شوند؟ در این میان بعضی از روحانیون دخالت دانشجویان در انتخابات را مصلحت نمی دانند. این گروه از روحانیون به صراحت دانشجویان را از حضور در انتخابات منع می کنند. بحث ها جدی تر می شود.
دانشجو هم اومده بودن، مثلا شروع کرده بودن یه مقداری تمهیداتی، ولی امام یه های صحبت خیلی سنگینی کرد.
از قراری که من شنیدم در دانشگاه ها بعضی از اشخاص گفتند که دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران.
امام اومدن صحبت کردن، گفتن که این که میگوین سیاست حق مجتهدین است، خطرش از اون زمانی که میگفتن مجتهدین نباید در سیاست دخالت بکنن بیشتره. چه کسی گفته یک دانشجوی چیز نباید در سیاست دخالت بکنه؟ همونطور که یک مجتهد در سیاست دخالت میکنه، یک دانشجوی جوان هم باید در سیاست دخالت بکنه. صحبت‌های خیلی قوی کردن امام که اون باعث شد که دانشجوها دیگه به این صرافت افتاد که تو انتخابات مجلس دوم کاندیدا معرفی بکنه.
این یه مسئله است که تا این را با تمام قوا و تمام هوشیاری خودتون در مسائلی که میخواد تر بکنید درست مطالعه نکنید و رسیدگی نکنید و افرادی که به شما میخوان متصل بشن درست شناسایی نکنید و ندونید چه جوریست، سابقهش را تا ندانید، افراد را باید خیلی درش دقت بکنید. چه بسا افرادی هستن که اینها به حسب ظواهرشون و به حسب ادعاهاشون از شما بیشتر ادعای مسلمونی میکنند و از شما بیشتر فرسمین آدابشن به جا میارن، لکن وقتی به حالشون مطالعه میکنید میبینید که رویهشون باری به شما فرق دارد. اون اسلامی که اونان میگن غیر از اون اسلامیش که اسلام میکرد در بین اینا هست یا همچه هست.
سرانجام دفتر تحکیم لیست انتخاباتی خود را اعلام می کند، ولی آنچه بر کسی پوشیده نیست دخالت شخصیت ها و گروه های سیاسی در تهیه و تنظیم اولین لیست انتخاباتی دفتر تحکیم است. دخالت های پنهان و گاهی کاملا آشکار و علنی. کار به جایی میرسد که برخی از اعضای کابینه مهندس موسوی با انتشار بیانیه از این لیست حمایت میکنند. در این بیانیه آمده بود با تأکید بر حرکت آگاهانه و مسئولانه دانشجویان پیرو خط امام و انجمنهای اسلامی دانشجویان در جهت شرکت فعالانه در انتخابات در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز نمایندگان زیر را تأیید میکنیم. مهندس بهزاد نبوی، دکتر محمد علی نجفی، دکتر محمد تقی بانکی، دکتر محمد هادی منافی، دکتر حسین نمازی، دکتر محسن نوربخش، مهندس مصطفی هاشمی تبار. دفتر تحکیم پا را فراتر هم می گذارد. آنها جهت تبلیغات لیست خود از شخصیت‌های سیاسی مساعدت مالی می‌گیرند، مسئله‌ای که باعث می‌شود 36 تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از لیست دفتر تحکیم وحدت حمایت کنند. انتخابات مجلس دوم برگزار می‌شود. اما فقط عده کمی از لیست دفتر تحکیم وارد مجلس دوم می شوند. آنها که به نتیجه دلخواه خود نرسیدند، رقیب خود یعنی حزب جمهوری اسلامی را متهم به تقلب در انتخابات می کنند و طبیعتاً در زمانی که ناطق نوری وزیر کشور و مسئول مستقیم برگزاری انتخابات است، هدف انتقادات تند انجمنهای اسلامی قرار میگیرد. هرچند نتیجه این انتخابات مورد انتظار دفتر تحکیم نیست، ولی بعد از این سه اتفاق مهم رخ می‌دهد که سرنوشت دفتر تحکیم را تغییر می‌دهد. اول اینکه دفتر تحکیم عملاً وارد دسته‌بندی‌های سیاسی می‌شود. دوم اینکه به طور پنهانی پای برخی مدیران اجرایی و سیاسی به دفتر باز می‌شود. و سوم، مصوبه ای جنجال برانگیز است که مقدمات اخراج جریان راست از دفتر تحکیم را فراهم می کند. ماجرای مصوبه از این قرار بود: پس از پایان ماجرای تسخیر سفارت، زمزمه هایی در داخل دفتر تحکیم شنیده می شود، مبنی بر این که دانشجویان پیرو خط امام که دارای تجربه فعالیت سیاسی هستند باید به شورای مرکزی اضافه شوند و شورای جدید باید از این تجربه استفاده کند. جریان راست از دفتر تحکیم اخراج می شود، شورای عمومی یک پارچه و یک دست می شود و فصل جدیدی از فعالیت های این دفتر آغاز می شود.
هر آدمی غیر از خودشون، من یادم بعضی از اینا ما حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، حتی سلام میکردن جواب سلام ما رو نمیدادن، میگفتن که شما رو نمیشه جواب سلامتون رو داد، در حدی که میگفتن ما دست خیس هم به شما نمیتونیم بزنیم.
دقیقا مشخص نیست که طراحی این مصوبه به چه شکلی و توسط چه کسانی مطرح شده است و هنوز این ابهام تاریخی وجود دارد که آیا نیروی از بیرون این جریان را هدایت میکرد یا تصمیم مخفیانه عده‌ای از اعضا بود. با انتصاب پست‌های کلیدی به برخی اعضای تحکیم، رابطه بین دفتر تحکیم و دولت میرحسین عمیق‌تر می‌شود. از این پس حمایت بی‌دریغ و بی‌چون و چرای دولت از دفتر تحکیم و دفتر تحکیم از دولت را شاهد هستیم. دفتر تحکیم عملاً به شاخه سیاسی و فرهنگی جناح چپ در دانشگاه‌ها تبدیل شده است. این حمایت‌های دولتی سبب به وجود آمدن نوعی انحصارگرایی در دفتر تحکیم می‌شود، به طوری که عملاً هیچ جریان دیگری در دانشگاه مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کند. دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی حالا بیش از پیش یکتازه می‌کنند. انتشار دو خبر مهم در سال 66 فضای سیاسی کشور را برای دفتر تحکیم بازتر هم می کند. خبر اول، سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به امام خواستار توقف فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی می شود. اما چرا باید دو نفر از اعضای بلندپایه خواستار انحلال حزب خودشان شوند؟ ماجرا از این قرار است که اختلافات فیما بین اعضای حزب جمهوری که ریشه در اختلافات بین همان جناح چپ و راست دارد بالا میگیرد. در حزب افرادی مثل میرحسین موسوی به اقتصاد دولتی اعتقاد دارند و در مقابل افراد دیگری مثل اسدالله بادامچیان و مرتضی نبوی به بخش خصوصی و تجارت آزاد معتقدند. البته این اختلاف نظرها به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند، اما کار از آنجا پیچیده می شود که برخی از اعضا تلاش می کنند اختلاف را به میان مردم بکشانند. هرچند وقتی یک بار خبری از دعواها و اختلاف نظرهای اعضای حزب فضای سیاسی کشور را ملتهب می کند و این چیزی است که با فلسفه تشکیل حزب مخالف است. یکی از دلایل تشکیل حزب جمهوری ایجاد وحدت نظر بین نیروهای انقلاب است و حالا حزب کارکرد معکوس پیدا کرده است. در این فضا سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به امام اعلام می‌کنند که در حال حاضر جامعه به وحدت و انسجام نیاز دارد و ممکن است وجود حزب بهانه‌ای برای خدشه‌دار شدن وحدت ملت شود. آنها خواستار انحلال حزب جمهوری هستند. امام در جواب می گویند موافقت می شود. لازم است تذکر دهم که حضرات آقایان مؤسسین محترم حزب مورد علاقه این جانب می باشند. اما اتفاق دوم ایجاد انشعاب در جامعه روحانیت مبارز است. با ایجاد اختلافاتی بین اعضا، عده‌ای که به جناح چپ گرایش دارند تصمیم می‌گیرند حزب جدیدی تشکیل دهند. حزب مجمع روحانیون مبارز به رهبری مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها در عرصه سیاسی کشور خود نمایی می‌کند. دفتر تحکیم وحدت در فروردین ماه سال 67 حمایت خود را از مجمع روحانیون مبارز رسماً اعلام می‌کند. چند روز بعد انتخابات مجلس سوم برگزار می شود و اتفاقاً مجمع روحانیون مبارز بیشترین کرسی ها را به دست می آورد. دفتر تحکیم این اتفاق را پیروزی جدیدی برای خود تلقی می کند. تا قبل از این تحکیم خود را صاحب دانشگاه می دانست، ولی بعد از این پیروزی آنها به این برداشت می رسند که عرصه سیاسی کشور را هم تصاحب کردند.
بالاخره همه عوامل دست به هم داد و ما رو از مجلس بیرون کرد و به مسئولیتی بزرگتر از جهت اجرایی و جوابگویی فرستاد. من هم با همه وجودم از این مسئولیت استقبال می‌کنم.
دوران ریاست جمهوری هاشمی بدون شک دوران بزرگترین چرخش‌های سیاسی در تاریخ ایران است. جنگ به پایان رسیده. هاشمی اعلام می‌کند قصد دارد کابینه‌ای غیر سیاسی تشکیل دهد.
روزنامه بورس در مورد تعیین وزرای جدید چه تصمیمی؟
کابینه کاملا کاری به منظور سازندگی کشور. هرچند او در آن زمان به عنوان چهره جناح راست شناخته می شود، اما در بعضی از مناسب فرهنگی و فکری از عناصر جریان چپ استفاده می کند. او موسوی خوئینی ها را که رهبر فکری مجمع روحانیون است به عنوان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و میر حسین موسوی را به عنوان مشاور سیاسی ریاست جمهوری انتخاب می کند. اما از همه حاشیه سازتر انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد است، کسی که قبلتر در دولت میر حسین هم همین سمت را داشته است. این انتخاب از نظر بخشی از جامعه عجیب به نظر می رسد. چرا باید یک چهره شناخته شده از جناح چپ و مجمع روحانیون در یکی از حساس‌ترین وزارتخانه های دولت هاشمی قرار گیرد؟ با ورق زدن صفحات تاریخ متوجه می شویم ماجرا دقیقاً برعکس چیزیست که تصور می شود. این هاشمی نیست که از یکی از وزرای موسوی استفاده کرده. در واقع از ابتدا و در دوران میر حسین موسوی هم پیشنهاد شدن خاتمی برای وزارت ارشاد از طرف شخص هاشمی بوده است. ماجرا از این قرار است که بعد از استعفای معادی خواه از وزارت ارشاد، میر حسین موسوی برای مشورت به دفتر رئیس مجلس وقت یعنی هاشمی رفسنجانی می رود. هاشمی صریحاً از موسوی می‌خواهد سید محمد خاتمی را به عنوان وزیر ارشاد معرفی کند. هاشمی اکنون خودش رئیس جمهور شده و برای وزارت ارشاد از گزینه‌ای استفاده می‌کند که سال‌ها پیش برای میر حسین موسوی پیشنهاد کرده بود. دهه 90 میلادی با فروپاشی شوروی دوران جهان تک قطبی به رهبری آمریکا آغاز شده است. در دنیایی بدون رقیب، رسانه‌های آمریکایی در حال نشر اندیشه‌های سرمایه‌داری غربی هستند. موسیقی، کتاب و نشریات آمریکا در این دهه جهان را تسخیر کرده. چشمان مردم دنیا مسحور سینمای هالیوود است. البته ایران هم از این فضا بی تأثیر نیست. با توجه به فضای روشنفکری حاکم در جریان چپ، طبیعتاً آنها هم بیشتر متأثر از این فضا هستند. جریان چپ در ابتدا مبهوت است و خود را در برابر این حجم بی دفاع می بیند. اما به هر تقدیر خود را ملزم به ایستادگی در برابر آن می داند. اما پیروزی های پی در پی غرب باعث تضعیف اعتماد به نفس در جریان چپ می شود. اما جریان خطرناکتر از جای شروع می شود که برخی از آنها این ضعف را به گردن اسلام می اندازند. عده‌ای روشنفکر که در زمان مدیریت خاتمی بر مؤسسه کیهان در نشریه کیهان فرهنگی فعالیت می کنند. اما با استعفای خاتمی از مؤسسه کیهان، آنها هم از کیهان خارج شده و نشریه خودشان را تأسیس می کنند. نشریه کیان، نشریه‌ای با هدف بازنشر فلسفه و نگاه غرب در میان نخبگان جامعه. از نگاه کیان، دین عنصری ناقص و ناکارآمد است که توان حل هیچ کدام از مشکلات بشر امروزی را نداشته، چاره‌ای جز تسلیم در برابر غرب ندارد. کیان در نهایت یک هدف غایی دارد: جدا کردن دین از سیاست و اجرای پروژه اسلام حداقلی. گردانندگان و نظریه پردازان این نشریه بعدها به حلقه کیان معروف شدند، گروهی که عبدالکریم سروش رهبری فکری آنها را بر عهده داشت. تیم تشکیل دهنده کیان با وزارت ارشاد ارتباطی تنگاتنگ دارد، به طوری که 3 نفر از معاونین خاتمی در ارشاد در حلقه کیان هم حضور دارند. کیان شامل مباحث نظری، فکری و تخصصی است و مخاطب آن بیشتر نخبگان جامعه هستند. اما این کافی نیست. جریان چپ به نشریه دیگر هم نیاز دارد که بتواند با بدنه مردم ارتباط برقرار کند. روزنامه سلام به مدیر مسئولی موسوی خوئینی ها منتشر می شود و 2 تن از تحکیمی ها از اعضای اصلی تحریری سلام می شود: عباس عبدی و محسن میردامادی. به سبب ارتباط نزدیک خاتمی با موسوی خوئینی ها به نظر می رسد خاتمی عملاً به نقطه اتصال کیان و سلام تبدیل شده. با وجود انتقاد شدید تحکیم از دولت هاشمی، اما از اینکه یک وزیر وابسته به جریان چپ در دولت حضور دارد، آنها احساس رضایت دارند. تا جایی که انجمن اسلامی برای سخنرانی در نشستی در دانشگاه تهران از خاتمی دعوت به عمل می آورد. او در سخنانش در دانشگاه تهران مشی فرهنگی وزارتخانه را تشریح می کند. سخنانی در ظاهر مشروع که در لایه زیرین آن رنگ و بوی بسیار ظریف از خودباختگی وجود دارد، اما کمتر کسی در آن زمان متوجه آن می شود. اما یکی از شخصیت‌های فرهنگی به سخنان خاتمی واکنش نشان می‌دهد، شخصیتی که کمتر کسی چهره او را دیده است، اما همه صدای او را می‌شناسند: مرتضی آوینی.
تا آنجا 700 متر بیشتر فاصله نداشتیم. گفتم یک نفر داوطلب شود و با من بیاید. دیدم علی به من نگاه میکند و میگوید برویم آقا، من هستم. نه، من هرگز این آخرین نگاه های پررمز و راز علی را فراموش نخواهم کرد. مطمئنم که علی بوی بهشت را میشنید.
آوینی در نامه‌ای به خاتمی به سخنان او واکنش نشان میدهد. او تلاش میکند با نگاهی دلسوزانه به ریشه های ضعف مکتبی در این سخنان بپردازد. آوینی میگوید اشتباه دوستان ما که ریشه در مرعوبیت آنها در برابر غرب دارد آن است که آنها افق حرکت انقلاب و شرایط آماده جهانی در این عصر احیای معنویت و اضمحلال غرب را نمی بینند و به تبع هرگز برای وصول به این غایت تلاش نمی کند. او در آخرین جملات نامه خود توصیه هایی را به وزیر ارشاد مطرح می کند. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهد که هزارهای جهل و خرافه و تهجر را بشکند و جامعه را از تفرید باز دارد، باید با تجدد افراطی نیز مبارزه کند تا مردم را از چاله‌ای به چاه نیفکند. توصیه های آوینی البته تأثیری بر عملکرد وزارت ارشاد نمی گذارد. راه قبلی با قوت و اطمینان بیشتری طی می شود، چرا که از طرف جناح چپ انتقادی متوجه او نیست و جناح راست هم به دلیل اعتمادی که به هاشمی دارد تصور می کند فلسفه حکیمانه در این انتصاب وجود دارد. ظرف مدت کوتاهی کتاب فروشی های خیابان انقلاب پر می شود از کتاب های ترجمه شده غربی که از عرفان های انحرافی گرفته تا روش های اقتصادی نظام سرمایه‌داری در آن بدون هیچ محدودیتی تبلیغ می شود. اما این وضعیت دوام زیادی ندارد و بعد از مدتی سکوت شکسته می شود. عبارت تهاجم فرهنگی در این زمان است که به ادبیات فرهنگی سیاسی کشور اضافه می شود. از نگاه نخبگان وضعیت فرهنگی در آن روز تفاوتی با یک جنگ تمام عیار ندارد. هرچند که حوزه فرهنگ کشور در اختیار جریان چپ قرار دارد، ولی این باعث کم شدن شدت انتقادات تحکیم از هاشمی نمی شود. تحکیم همچنان هاشمی را به عنوان نماد جریان راست می شناسد و فضای دانشگاه همچنان اصلی ترین پایگاه نقد هاشمی در کشور است.
سپاسگزاریم از این که همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، اصرار می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلم نامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 10 آذر 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نسپونید.